بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الحلائق اجمعین، و الصلاة والسلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. صبح جمعه هستش، از طرفی متعلق به وجود مقدس مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام و جل الله تعالی فرجه الشریف، و از طرفی امروز روز بسیار با فضیلتی است، روز مباهله هست که یکی از ادله شرافت و فضیلت اصحاب کسا و وجودات مقدسه اهل بیت علیهم السلام هستش که انشاءالله اگر فرصتی شد من اشاره خواهم کرد. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه ما رو مشمول لطف و عنایت خودش و دعاهای زاکیه امام زمان علیه السلام قرار بده. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. مرحوم علامه مجلسی در جلد 36 بهار نقل کردن که شخصی است به نام محمود ابن لبی، میگه من در قبرستان احد بودم، دیدم خانم حضرت زهرا سلام الله علیها وارد قبرستان شدن، بر سر شهدا و قبوری که در احد هستش فاتحه میخوندن، سر قبر حضرت حمزه سید الشهدا نشستن، گریه کردن، اشک ریختن. من ایستادم که خانم کارشون تمام بشه. بعد جلو رفتم گفتم خانم من سوالی از شما دارم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که بپرس. گفتم که خانم بخواستم به من بگید آیا پدر بزرگوارتون پیغمبر شفاف و روشن بی پرده تکلیف بعد از خودش رو روشن کرد؟ برای بعد از خودش تکلیف رو روشن کرد که بالاخره مردم بدونن چی کار باید بکنن. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که من تعجب میکنم، مگه شما ها نبودید قدیر؟ مدتی از قدیر نگذشته، از رحلت پدرم نگذشته، حدود 100,000 نفر در قدیر شما جمع بودید، پدرم دست علی رو گرفت بلند کرد. دیگه واضح تر از این، دیگه از این روشن تر. اون طرف گفتش که خانم پس اگر این چنینه که پدر بزرگوارتون علی رو برای بعد از خودش به طور مشخص برای مردم معرفی کرد، فما بالهو قعد عن حقه، چرا علی فروگذار کرد از حقش؟ چرا قیام نکرد؟ چرا شمشیر نکشید وقتی حقش رو غصب کردن و گرفتن خونه نشین شد؟ فما بالهو قعد، چرا قعود کرد؟ چرا قیام نکرد و حقش رو نگرفت؟ از زهرا جوابی دادن که اگر معصوم نباشه بلد نیست این جوابا رو بده. فرمودن که مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی، امام مثل کعبه میمونه، مردم باید به سمتش برن، او به سمت مردم نمیاد. شما نگاه بکنید این تشبیه بسیار زیبایی که از زهرا سلام الله علیها در این روایت کردن. فرمودن امام مثل کعبه میمونه، اگه یه نفری بخواد حاجی بشه او باید بلنشه بره، باید زحمت بکشه، هزینه بکنه، باید بره تو مسجد الحرام خودش رو تنظیم بکنه، حف شد و مناسک دیگر رو انجام بده تا بشه حاجی. کعبه رو که بلند نمیکنن بیان دور سرش بچرخونه، او باید بلنشه بره. امام هم اینجوریه، مردم باید برن به سمت امام، امام به سمت مردم نمیاد. ببینید یکی از فرقهای مهم امامت و نبوت همینه. نبی و پیغمبر کسی است که از طرف خدا پیغامی برای مردم داره، او به سمت مردم میاد تا این پیغام رو برسونه. حتی اگر مردم گوش خودشون رو بگیرن پیغمبر میاد تا برای اتمام حجت به مردم پیغام رو برسونه. اما امام که نمیاد برای پیغام رسانی، امام میاد برای اجرای دین. پیغام رو مردم گرفتن، امام میاد برای تحقق دین، برای اجرای دین، و تو اجرای دین و مدیریت بر مردم با زور و تحمیل نمیشه، خود مردم باید قبول بکنن او رو، خود خود مردم باید به سمت امام برن. با زور که نمیشه که، و قرارم نیست کسی رو به بهشت به زور که نمیبرن، و هیچ کسی هم از ائمه نیامدن که مردم رو به زور به بهشت ببرن. مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی، مردم خودشون باید برن به سمت او. اگر اومدن به سمت امام، خب امام قبول میکنه مدیریت بر مردم و مربی بودن مردم رو دستشون میگیره تا قرب خدا میبره. و اگر نیومدن دست بیعت با کسی دیگری دادن، امام خونه نشین میشه، کمون که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام همینجور بود دیگه. اون موقعی که مردم رفتن جای دیگری، پس به امیر علیه السلام خونه نشین شد. اون موقعی که اومدن دست بیعت با علی دادن، امیرالمومنین علیه السلام قبول کرد. همین هست دیگه، خود مردم باید به انقدر رشد و بلوغی برسن که خودشونو بسپارن به امام و تسلیم بکنن، بگن تو بیا ما رو هدایت بکن، خودشونو بسپارن به او. مثل یه فردی که تو بیمارستانی میره مریضه، خودش رو میسپاره به طبیب، حتی تو اتاق جراحی اگر نیاز باشه بره امضا هم میده، مسئولیت خودش رو خودش به عهده میگیره، خودش رو میسپاره به دست طبیب، تسلیم. وقت طبیب با یه همچین فردی کار داره، ولی فردی که تو اتاق عمل مثلا اگر بخوان دستگاه بیهوشی رو بیارن، این بلند میشه نق میزنه، هی اعتراض میکنه، خودشو نمیسپاره. این برای چیه؟ این برای چی آوردی؟ تا مثلا اون طبیب بخواد چاقو رو برداره، تیغ رو برداره، شروع میکنه اعتراض کردن، اینو برای چیه؟ این برای چی؟ اون طبیب میگه اگه تو پزشکی پشت خودتو مداوا کن، و اگر من دکتر هستم خودتو بسپار به من دیگه. اون کسی که خودشو بسپاره به امام، او دستشو میگیره و تا نهایت قرب میرسونه. هر چقدر آدم تسلیم تر نسبت به امام معصوم، او بیشتر با آدم کار داره، با آدم رو بالا میبره. در زندگی حضرت سلمان رضوان الله تعالی علیه، این وجود مقدس و با برکت شاگرد امیرالمومنین و پیغمبر اکرم، در زندگی سلمان گاهی موقع های فضیلتی نقل میکنن که شنیدید همتون. نقل میکنن که یک کسی زمینشو تازه، باغشو تازه آب داده بود، زمین خیس و مرطوب بود، از دور دید دو نفر دارن حرکت میکنن، نگاه کردید جلوی امیرالمومنین پشت سری سلمانه. بعد که اون دو نفر رد شدن، رفت جلو دید یه جا پا بیشتر نیست، که هر جا امیرالمومنین پاشو میگذاشت سلمان هم پاشو میگذاشت اونجا. اینو تو فضیلت سلمان نقل میکنن. من به نظرم این خیلی فضیلت نیست، من به نظرم این خیلی فضیلت بزرگی نیست. من و شما میتونیم این کارو بکنیم؟ نمیتونیم. مثلا یه کسی پاشو بذاره ما پامونو بذاریم اونجا. این خیلی فضیلت سلمان یه چیز دیگه است. تو زندگی سلمان نقل میکنن جعل هواه و هوا امیر المومنین، میل خودش رو میل علی کرده بود. این فضیلت، این از دست هر کسی بر نمیاد. یعنی نه فقط عمل خودش رو طبق میل علی کرده بود، اون که بماند، اون که معلومه، نه فقط اعمالش طبق میل امیرالمومنین و رضایت علی بود، جعل هواه و هوا امیرالمومنین، حتی میل قلبی و باطنیش هم طبق میل علی بود. یعنی اصلا خواستی نداشت جز اون چیزی که امیرالمومنین میخواد، تسلیم محض، هیچ منیت نداشت، هیچ اختیارداری از خودش نداشت، تمام اختیار و اراده خودش رو فانی کرده بود در اراده معصوم، و ولی خدا در اون نفوذ داشت تو ظاهر و باطنش. این فضیلت سلمانه که خودشو تسلیم کرده بود. امیرالمومنین با چنین کسی کار داره، این چنین کسی که زانو زده در مقابل معصوم هست، امیر دست اینو میگیره تا اوج میرسونتش. این مهم هستش. گفته بودم یه اربابی بود داشت بادمجون بخورد، معروفه شنیدید، شروع کرد از بادمجون تعریف کردن. این بادمجون عجب بادمجون خوبیه. یه نوکری هم داشت اون طرف، بله بله همجور که شما میفرمایید عجب بادمجون خوبیه، خیلی خوبه بادمجون، اصلا خیلی چیز خوبیه. فردا که شد این شروع کرد بدی بادمجون رو گفتن، تو بادمجون خیلی چیز خوبی هم نیست. اون نوکرش هم اونجا گفت بله بله همجور که شما میفرمایید اصلا زهر ماره، اصلا چیز خوبی نیستش. و ارباب گفت بالاخره تکلیف تو روشن کن، چیز خوبیه یا چیز بدی؟ تو دیروز میگفتی خوبه، حالا امروز میگفتی بده. اون نوکر برگشت گفت آقا من نوکر شما هستم، نوکر بادمجون که نیستم، هر چی که شما بگید خوبه منم میگم خوبه، هرچی که شما بگید بد، منم میگم بد. من نوکر شما هستم، نوکر بادمجون که نیستم. خیلی درس داره ها، لطیفه است ولی خیلی درس داره. یعنی اونی که قراره نوکر اهل بیت باشه، یعنی قرار نیست از خودش اختیار داری بکنه، و الا اگر قرار بشه که به میل خودش رفتار بکنه، طبق میل خودش میوه رو دوست داشته باشه، اول میل خودش رو لحاظ بکنه، اربابش وقتی میگه بادمجون خوبه اون میگه بله خوبه، ولی وقتی بگه بده بگه نه بد نیست، چون دلش میخواد اعتراض بکنه به اربابش، در مقابل اون میست. اما اون کسی که تسلیم محض، میل خودش رو بر طبق میل اربابش کرده، هر چی که او دوست داشته باشه منم دوستم، هر چی او دوست نداشته باشه منم دوست ندارم. سلمان جعل هواه و هوا امیر المؤمنین، این مهم هست. آدم و انسان رشد یافته اون انسانیست، انسان بالغ و رشد یافته اون انسانی هستش که این چنین در و پنجره روح خودش رو باز کرده به روی معصوم و به سمت او رفته. مثل الامام مثل الکعبه. ما اگه امروز ما فقط محصولش همین حدیث حضرت زهرا سلام الله علیها باشه که تو ذهنمون بمونه، ارزش کار رو داره و اون حظ خودمون رو از جلسه امروز بردیم. همین حدیث معصوم رو تو ذهنمون بسپار. مثل الامام مثل الکعبه، امام مثل کعبه میمونه. از تو تا ولا تحتی، مردم باید به سمتش برن، او به سمت مردم نمیاد. جامعه رشد یافته و انسان رشد یافته اون انسانی است که ولی الله رو محور زندگیش بکنه و خودش رو تسلیم او بکنه. ببینید چه بکنیم که ولی خدا محور زندگیمون باشه، خیلی ارزشمنده دیگه. اگه این چنین بشه دیگه زمینه برای آمدن امام زمان علیه السلام فراهمه. چنین شیعیانی آمادن بر آمدن حضرت. چی کار بکنیم که ولی الله محور زندگیمون باشه؟ میل و نفرتمون، حب و بغضمون، درونمون با او تنظیم بشه، با میل و نفرت او، حب و بغض او. اون چی که او دوست داشته باشه ما هم دوست داریم، اون چی که او دوست نداشته باشه ما هم دوست نداشته باشیم. چی کار بکنیم؟ اگر کسی میخواد ولی خدا محور زندگیش بشه، دو تا اتفاق باید در درونش رخ بده، دو تا گام رو باید برداره. یک تسعید نیت، دو توفیر نیت. این دو تا تعبیر رو از دعاهای امام سجاد من دارم خدمتتون عرض میکنم. یک نیتش باید صعود بکنه، دو نیتش باید وفور پیدا بکنه. یعنی چی حاج آقا؟ وفور نیت دیگه یعنی چی؟ صعود نیت دیگه یعنی چی؟ ببینید عرض کردم از دعای امام سجاد من این دوتا کلمه رو، وفور و صعود نیت. امام سجاد تو دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق که تو صحیفه تو مفاتیح هم هست، دوتا جمله داره، همون تو اول دعای مکارم الاخلاق هست. یک جملهش این هستش که ونته به نیتی الى احسن نیات، خدای نیت من رو تا اون بالاترین درجه صعود بده، ببر بالا. این صعود نیت که حالا خدمتون میگم یعنی چی. نیت من رو تا اون بالاترین درجه صعود بده، ببر بالا. این تسعید نیته. توی جمله دیگری امام سجاد علیه السلام به خدا متعال عرض میکنه اللهم وفر غفور کسرت، اللهم وفر به لطف که نیتی، خدای به لطف خود نیت من رو وفور بده. یعنی هم صعود بده هم وفور بده. خب حالا این دوتا رو با یه مقداری بازش بکنیم، این دو جمله امام سجاد علیه السلام رو، که اگر کسی این دو گام رو برداشت و این دوتا اتفاق در درونش رخ داد، این انسان رشد بکنه. نیت انسان رشد بکنه، خود آدم رشد بکنه دیگه. انسان اگر نیتش و باطنش رشد بکنه خودش رشد میکنه دیگه. تفاوت انسانها با همین باطنهاشونه دیگه. خب حالا ببینید در رابطه با صعود نیت شما نگاه بکنید، ما وقتی ارتباط با خداوند متعال یا با اولیاء خدا با معصومین ارتباط برقرار میکنیم، نیتهای مختلفی داریم تو این ارتباط. پایین ترین درجه نیت این استش که آدم با خدا و اهل بیت معصوم رابطه برقرار میکنه برای رسیدن به دنیا. این پایین ترین درجه نیت. عیبی هم نداره ها، عیبی هم نداره، چون خود اهل بیت تو روایات با ما گفتن حتی برای دنیاتونم بیای، خودشون گفتن حتی برای دنیاتونم بیای. تو روایت هست نمک طعامت هم از ما بخواد، بند کفشت رو هم بیا از ما بخواد، در خونه غریبه که نمیری، در خونه دوست خدا میری، بیا بیا. بلکه به همین بهانه ها ولو دنیا در مقابل اون چیزی که آدم باید از اهل بیت بگیره کمه، خیلی کمه، اما یه بی نداره با همین بهانه ها هم شده بیا، بلکه بیفتی تو تور خودشون. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، میگفتن درسای اخلاقی که قبل از سال 42 تو قوم میداد، گاهی موقع به شاگرداش میگفت که آقایون دونه میریزن تا کبوتر بگیرن، دونه میریزن به بهانه های مختلف، شب قدر، عاشورا، شب قدیر، این بهانه های مختلف، مباهله، صبح جمعه، تا بندگان بیفتن تو تور خود خدا، بیان بیان، ولو برای اون حاجات دنیاییشون، اما بیان. مولوی شعر زیبایی داره، یه کسی رفته بود نون بخره، رفته بود نون بگیره، وقتی زیبایی نانوا رو دید عاشق خود نونوا شد، وقتی زیبایی نونوا رو دید عاشق خود رفته بود نون بگیره، اما یه چیز بالاتری گیرش اومد. گاهی موقع ها این هست، به ما گفتن بیاد نماز شب آدم میخونه بلکه رزقش زیاد بشه، عبد نداره بخون رزقت هم زیاد بشه، نماز شب حالا ولو به این نیت بخون که رزقت زیاد بشه، صورتت نورانی بشه، غسل جمعه آدم میکنه برای که بدنش تو قبر نپوسته، اب نداره این کارو بکن، چله آدم میگیره، چله زیارت عاشورا یا فلان کار دیگه برای اینکه حاجتش مثلا برآورده بشه، تو کنکور قبول بشه، فلان جوون میخونه، خونه براش درست بشه، عیبی نداره. بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید، رفت موسی کاتشی آرد به دست، رفته بود آتیش بیاره بر زن بچهش گرم بشن تو بیابو، رفت موسی کاتشی آرد به دست، آتشی او دید که از آتش برست، نور نبوت رو بهش داده. بیا به همین بهانه ها. تو بسیاری از تشرفاتی که شاید شنیدید بعضی خدمت است ولی اصل علیه السلام رسیدن، خب طرف کلی زحمت کشیده رسیده خدمت حضرت، بعد از کلی زحمت ای چه بسا چله گرفتن تو جمکران، مسجد سهله یا جاهای دیگری که مقدسه، وقتی رسیده خدمت حضرت والا رسیده خدمت قطب عالم، نسبت اون رسیده خدمتی کسی که باب الله هستش، خب حالا چی؟ آقا گلوم درد میکنه، اگه میشه گلوی من شفا، گلوم درد، آقا خونه ندارم، خونه برای من دوست، همسر ندارم، ای تو این همه زحمت کشیدی خدمت آقا مثلا یه خونه میخوای فقط، حالا اون بزرگوارم کریمه میده، رد که نمیکنه که، اما این کمه که آدم فقط برای دنیا با اونا ارتباط برقرار کنه. یکی از آقایون که الان در قومه از بزرگان هستش، بسیار آدم بزرگواریست، ایشون میگفتش که من جوونیام تو مدرسه فیضیه 50 سال پیش همین حدود تو مدرسه فیضیه بودم و حجره داشتم، میگفت ارتباط من با حضرت بد نبود، طوری بود که حاجتی داشتم معمولا زود میدادن به من، میگفت یه مرتبه از جهت مالی وضعم خیلی خراب شده بود، طوری که مایحتاج اولیه زندگیمو نداشتم، نشستم تو حجره همینجوری یه لیست نوشتن که آقا چند کیلو مثلا برنج بخوام، چقدر روغن بخوام، چه مقدار گوشت بخوام، شروع کردم اینا رو توی لیست نوشتن که به نظر خودم دیگه کار حضرت رو ساده بکنم، دیگه یه لیست برای حضرت فرست بکنم. میگه تو اون آخریاش بودم دیدم در میزنن حجره رو، میگه اون لیستش تمام میشد دیدم در میزنن، رفتم در رو باز کردم دیدم یه کسی عبا رو سر کشیده، چهرهش پیدا نیست، یه گونی رو یه کیسه ای بود پر بود، این کیسه رو داد دست من، گفت این اون چیزایی که می‌خواستی، اما حضرت رو برای اینا نخواهید، اینا کمه، اینا چیزی نیست، حضرت رو برای این چیزا نخواهید. من دقت کردم که کیه این، دقت کردم دیدم حاج آقا فخره، خدا رحمتشون کنه، آقا فخر تهرانی 7-8 سال پیش مرحوم شد که خدمت آیت الله بهاءالدینی بود تا این آخر عمرش. دیدم آقا فخر حضرت به هر حال جوری حواله کرده بود، این اومده بود به من داده بود، اون مورد احتیاج من رو داده بود، تا گفته بود حضرت برای این نخواه. خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. تو که از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. اونی که فقط تو نمازش فقط دنبال این است که حاجتش برآورده بشه. یه بزرگواری میگفت، البته این یه مقدار خطرناکه ها، ولی شماها بزرگوارا خوب متوجه میشید مقصود چیه، بعد برداشت نمیشه. یه بزرگواری میگفتش که همت بعضیا خیلی کمه، همتشون فقط در حد دنیاست. اونایی که همتشون در حد دنیاست، حتی عباداتشون هم بوی دنیا میده. حتی عبادات، چون تو عبادت دنبال دنیا میگردن، دنبال خودشون میگردن، دنبال کار خودشون، نه دنبال خدا. تو عباداتشون هم بوی دنیا میده. در یه روایتی هستش که یه کسی خدمت پیغمبر اومد، این روایت تو کافی شریف اون کلینی آورد، خدمت پیغمبر اومد، اون موقعی که دیگه پیغمبر اکرم مبعوث شده بود به رسالت و دیگه اسلام توسعه پیدا کرده بود، اومد گفت یا رسول الله یادتونه قبل از این که شما، به هر حال اون زمانی که هنوز افراد کمی به شما ایمان آورده بودن، تو اقلیت بودید، شما سفری آمدید طائف، من از شما اونجا پذیرایی کردم، مهمون نوازی کردم، من خدمت شما بودم. رسول خدا فرمودن بله بله، خب حالا چی میخوای؟ حالا چی میخوای؟ این بنده خدا گفتش که یا رسول الله اگه میشه 200 تا گوسفند یه چوپون. پیغمبر اکرم فرمود بهش بده. بعد با تأسف پیغمبر فرمود که چرا این چیزی رو که اون پیرزن عجوز بنی اسرائیل از حضرت موسی خواست از من نخواست؟ چرا انقدر همتش کم بود؟ بعد خود پیغمبر فرمود که در زمان حضرت موسی قرار شد حضرت موسی از مصر بره سرزمین مقدس فلسطین، به حضرت موسی خطاب آمد که یا موسی جنازه یوسف رو هم از مصر ببر به سرزمین مقدس با خوده، ببر اونجا دفن کن. حضرت موسی جای حضرت یوسف رو که کجا دفن شده نمیدونست، جاش کجاست؟ گفتن یه پیر زنی هست فقط میدونه که از دورانهای خیلی گذشته سن خیلی بالایی داره، اون میدونه که جنازه یوسف کجا دفن شده، اگه میخواد شما این جنازه رو در بیاری اون پیر زن میدونه. حضرت موسی علیه السلام اون پیر زن رو خواست، بهش گفت شما میدونی که قبر یوسف کجاست؟ حتی خدا هم میتونست به حضرت موسی بگه کجاست، اما یه حکمتی داشت که حالا نگفت که این پیرزن بگه. حالا عرض میکنم حکمتی چه، خودتو متوجه میشی. این پیرزن گفت بله یا نبی الله، من میدونم قبر یوسف کجاست، اما بهتون نمیگم مگر با یه شرط. حضرت موسی گفت به چه شرطی؟ گفت به شرطی که اون خواسته‌ای که من دارم رو شما انجام بدید، اونی که من از تو میخوام. حضرت موسی گفت بهشت رو من به تو میدم، تضمین میکنم برد. گفت یا نبی الله نه، اون که من میخوام. خدا نوتال خطاب کرد به حضرت موسی که موسی قبول کن، تو که نمیخوای بدی ما میخوام بدی، تو که نمیخوای بدی ما میخوام بدی، قبول کن. حضرت موسی گفتش که باشه بدی. اون پیرزن گفت یا نبی الله، من میخوام هم درجه با خودتون تو بهشت باشم، هم درجه با خودتون تو بهشت باشم. پیغمبر فرمود چرا این مرد 200 تا گوسفند و یه چوپون خواست؟ چرا همتش از اون پیرزن بنی اسرائیل کمتر بود؟ خب اگه اون چیزا رو بخواست ما بهش میدادیم، ولی وقتی همت کم باشه همینه دیگه. پس کردم به قول اون بزرگ، میگفت اونایی که همتشون در حد دنیاست حدشون همین قدره، لذا عباداتشون هم بوی دنیا میده. اما اون کسانی که دنبال خدا میگردن و از دنیا بزرگتر شدن، حتی خورد و خوراک و معامل و معاشرتشون هم بوی خدا میده. بعضی عبادتشون بوی دنیا میده، بعضی ها کارهای به ظاهر دنیاییشون رنگ خدایی داره، حتی همین خورد و خوراک و نکاح و معامله و همین کاراشون، اونی که حدش بزرگتر شده از دنیا، کاراش بوی خدا، همه کاراش بوی خدا میده. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن که توی کلمات قصارشون فرمودن که کان لی فی ما مزا اخون فالله، من در گذشته یک برادر خدایی داشتم. شور راه نهج البلاغه در این که این برادر خدایی امیرالمومنین کی بوده، که از امیر میگه من در گذشته یک برادر خدایی داشتم، معلومه از دنیا رفته یا شهید شده، در این که کی بوده اختلاف کردن که مثلا ابوذر بوده، عثمان ابن مظعون بوده، کی بوده. ولی حالا هر کی که بوده امیرالمومنین لازم ندونسته اسمشو بگی، چون اگه لازم میدونست خودش میفرمود. منتها نکتهش اینجاست، حضرت فرمود که من در گذشته یک برادر خدایی داشتم و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اون چیزی که او رو تو چشم من بزرگ کرده بود این بود که تو دنیا تو چشم او کوچیک بود. اون چیزی که او رو تو چشم من علی بزرگ کرده بود این بود که دنیا تو چشم او کوچیک بود. ریاست ها، شهرت ها، شهوت ها، بعضی از این چیزهایی که یه عده خودشونو با آب و آتیش میزنن برای رسیدن بهش، اینا ما رو تو چشم ولی خدا بزرگ نمیکنه. اون چیزی که ما رو تو چشم ولی خدا بزرگ میکنه چیزهای دیگه است. انبیا اومدن آدم ها رو بزرگتر از دنیا بکنن، اولیا اومدن آدم ها رو بزرگتر از دنیا بکنن. تو حیفی، تو مال اینجا نیستی، که تو مال این مقدار نیستی، این کمته، این خیلی کمته. حیفی که آدم فقط به همین دل خوش بکنه، حیفی که آدم با اسباب بازی مشغول بشه. یه موقعی ما بچه بودیم اسباب بازی همون توپ بود و دوچرخه بود و مثلا اگر دختر بچه بود اسباب بازیش عروسک بود و این اسباب بازی ها بود، به همون دل خوش بود. اگر اسباب بازی رو ازش میگرفتن گریه میکرد، اگه بهش میدادن خوش میشد. خوشی و ناخوشیش با همین ها بود، بچه اینه دیگه. اما بعضی ها متاسفانه وقتی سنشون میره بالا هنوز بچه هم اسباب بازی هاشون عوض میشه فقط، یعنی از توپ و تیله و دوچرخه و عروسک تبدیل میشه به مثلا ویلا و حساب بانکی و ماشین و آخرین مدل و اینجور چیز. اسباب بازی ها عوض شده ولی هنو بچه هست. انبیا اومدن آدم از بچگی در بیارن، بگم تو بچه که نیستی، تو بزرگتر از اینا هست، چیزای دیگه ای باید دنبال بکنه. حیفت، این کمته، این کمت هستش. وقت اگر کسی خدای نکرده فقط حدش همین مقدار، یعنی ارتباط برقرار میکنه با خدا فقط برای دنیا، ارتباط برقرار میکنه با امام زمان علیه السلام فقط برای کارهای خودش، این وقت خدای نکرده یه زمانی خطرناک میشه. مثل همونی که یه موقعی من یادم تو همین جلسه عرض کردم، یه خانومی بود تو بیمارستانی پشت در به اتاق عمل، من خودم شنیدم این خانوم منده خدا بلند بلند فریاد میزد، معلوم بود مریضش خیلی خطریه، تو به اصطلاح اتاق عمل هستش که حساس هستش. میگفت یا امام زمان، اگه این مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگه شفا ندادی نه من نه تو، دیگه اصلا باید کاری ندارم، نه من نه تو. یعنی چی؟ یعنی امام زمانی که هرچی من میگم نمیگه چشم، فایده نداره که، تو باید هرچی من گفتم بگی چشم. یعنی من امامم، تو باید دنبال من بدوی، یعنی من امامم، تو باید دنبال من بدوی. اینه دیگه، گاهی موقع این چنینی که به خاطر میل خودش و اون چیزی که خودش میخواد، حتی ولی خدا رو هم میگه من باید غر بکنم، میرم میذارم کنار. البته حالا من نمیخوام مچ برای اون خانوم بگم، اون بنده خدا مریض داشت، یه چیزی از دلش در رفته، نمیخوام مچ گیری بکنم. مثلا وقتی مریض داری استی ممکنه بگی که بعدا خودش هم پشیمون بشه چی گفته، اما میخوام عرض بکنم اینه، کسی که تو ارتباطش با خدا و ولی خدا دنبال خودش فقط بدوه، این یه زمانی خطش ممکنه جدا بشه، یه زمانی ممکنه خطش جدا بشه. به هر حال اما یواش یواش نیت آدم از این رشد میکنه، صعود پیدا میکنه، میاد بالاتر. یعنی رابطش با خدا و ولی خدا فقط برای رسیدن به دنیا نیست، صعود نیت، کم کم رابطه برقرار میکنه برای رسیدن به بهشت، برای فرار از جهنم. ببینید دیگه نیتش رفتن به بهشت و فرار از جهنم میشه، نیت اومده بالا، صعود پیدا کرده. داشتیم صعود نیت رو میگفتیم دیگه، قبلا رابطه برای رسیدن به دنیا بود اما الان اومده بالاتر. وقتی اوصاف بهشت رو میشته به دلش پر میکشه، در روایت هست یه جرعه آب، عذر میخوام در روایت نه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی استاد حضرت امام، ایشون می‌فرمودن یه جرعه آب بهشت برزخی، نه بهشت قیامت ها، بهشت برزخ، کمی یه قدمی ماست، یه جرعه آب اگر کسی اونجا بخوره تمام لذت ها توش جمعه، تمام لذت ها. یعنی ما تو این عالم دنیا اصلا نمونه همچی چیزی نداریم. تو این عالم دنیا شما وقتی یه غذای خوشمزه میخوری ذائقه لذت میبره، اما حس بیناییت که لذت نمیبره که. اگر یه منظره زیبا میبینی بیناییت لذت میبره، اما بویاییت که دیگه لذت نمیبره. اگه یه بوی گل خیلی خوش یا عطر خوشی به مشامت برسه بویاییت لذت میبره، اما شنواییت که دیگه لذت نمیبره. ببینید تو عالم دنیا لذت ها از هم جدا جدا، از هم جدا، اما به سمت آخرت که بریم اینجوری دیگه نیست، لذت ها جمعن. یه جرعه آب تمام لذت ها توش هست، لذت شنیدنی ها، بویدنی ها، چشیدنی ها و خیلی چیزایی دیگه. خب وقتی آدم اینا رو میشنوه دلش پر میکشه، بیشتر عمل انجام میده برای رسیدن به اون. وقتی جهنم رو میشنوه که رنگ پیغمبر اکرم، وقتی اسم جهنم میومد میپرید، پیغمبر اکرم رنگش عوض میشد وقتی راجع به جهنم صحبت میکرد. پیغمبر که بمانه، خدا رحمت کنه، آقا فاروق تو همین تهران، من ایشونو از بچگیم دیده بودم، سمت میدون شهدا بود، ایشون رضوان و خدا برش هر موقع شروع میکرد از قبر و قیامت گفتن میلرزی و عشق میریخ. پیغمبر که بمانه، این کسانی که خاک پای پیغمبر هستن اینجوری بودن. خب آدم وقتی این چنین ها رو میشنوه طبیعی که میترسه، اعمالش رو بر اساسی که نبادا بره به جهنم انجام میده. این یه مرتبه بالاتریست، رابطه با خدا بر اساس طمع به بهشت یا فرار از جهنم. خیلی خوبه. آدم اگه تو زندگیش واقعا شما نگاه کنید صبح تا شب حواسش با آخرت باشه، خدا رحمت کنه، یه رفیقی، یه بزرگی، یه بزرگواری به من میگفت، حتی حالا من عمل کردم یا نکردم خدا میدونه، شاید خیلی موفق نبودم، ولی درس قشنگی میداد. میگه فلانی سعی کن حرفات رو، ببینید این جمله خیلی ساده است ولی خیلی به درد من خورد، میدونم به درد شما میخوره. میگه فلانی سعی بکن حرفات رو، کارات رو یه جوری تو روز انجام بدی که اون طرف حجت داشته باشه. حرفی بزن، کاری بکن که اون طرف حجت داشته باشه. کشیدنت پای میز محاکمه بتونی بگی خدای من این کارو کردم به خاطر این، بتونی دلیل بیاری، اونجا وا نمونی، رو حرفت یا رو کارت حجت داشته باشی. خیلی حرف قشنگیست که اگه آدم کاراش رو بر اساس اون طرف، مبادا دچار جهنم بشه، کاراش رو بر اساس اون طرف انجام بده، این مرتبه بالاییه. خدا رحمت کنه مرحوم آیاش مرتضای زاهد رو، رضوان خدا بر این فرد زاهد یگانه زمان خودش، 45 سال پیش، 50 سال پیش تو همین تهران، گفتن آیاش مرتضای زاهد یه مرتبه شبا که مسئله میگفت، بعد از نماز برای مردم مسئله میگفت و چند تا از احکام رو میگفت، یه مرتبه اشتباه کرد، یه مسئله رو اشتباهی گفت، مردم رفتن خونه هاشون و این منده خدا وقتی رفت خونه شون متوجه شده که اشتباه گفته، مثلا رساله رو باز کرد اون موقع دید که اشتباه گفت، بلند شد دونه دونه رفت در خونه اون کسانی که تو مجلس نشسته بودن، چون هم محلی ها بودن دیگه، میشناخت دیگه، دونه دونه رفت در خونه شون، آقا من اون مسئله رو اشتباه گفتم، اون مسئله که امشب بعد از نماز گفتم و اشتباه گفتم، مسئله اینه، اون یکی. بعد یکی از همون کسانی که مستمعینش بودن گفتن آقا حالا عجله ایشه، فردا صبح حالا یا فردا شب که دو مرتبه میمدیم تو مسجد به ما میگفتیم. آیا شما زاهد فرمودن که تو عجله نداری، شاید حضرت عزرائیل عجله داشته باشه، تو عجله نداری، شاید حضرت عزرائیل عجله داشته باشه. ببینید چقدر قشنگ میشه آدم کاراش تنظیم کنه بر اساس اون طرف و کاراش همه میشه رو حساب، همه منظم. این مرتبه بالاتر صعود نیه. مرتبه از این بالاتر اینی که آدم ارتباطش با خدا و ولی خدا نه برای رسیدن به دنیاست، نه برای حتی بهشت و جهنم، البته این دیگه مال ماها نیست، مال افراد معمولی نیست. مرتبه بالاتر این هستش که حتی بهشت و جهنم هم رو تکون نمی، بالاتر از این، دنبال یه چیز دیگه داره میگرده، نه اینکه از بهشت بدش بیاد، نه اینکه از جهنم نمیترسه، نه، متأ هدف و همتش یه چیز دیگه است. تو قرآن هم وقتی که بهشت رو نقل میکنه میگه چی توشه، چی توشه؟ جنات و تجری من تحت الانهار مساکن طیبه، بعد میگه و رضوان من الله اکبر. یه مقامی تو بهشت هست بالاتر از این سیب و گلابی و حروق و سور، اون و رضوان من الله اکبر. اینی که آدم برای محبت خدا کار فقط بکنه، خدایا من به بهشت جهنمش کار ندارم، چون تو اینو دوست داری منم انجام میدم، چون تو اینو دوست نداری منم انجام نمیدم، من رو حب تو کار میکنم، رو محبت تو. امیرالمومنین علیه السلام اینجوری بود، حتی اگه بهشت و جهنمی هم در کار نمی بود یک ذره از عمل کم نمیگذاشت، حتی اگه بهشت و جهنمی هم در کار نمی بود یک ذره از عمل کم نمیگذاشت. این دیگه مال اون مراتب بالاست. اینو بهش میگن صعود نیت، که یواش یواش نیت اینجوری بره بالا و رشد بکنه و خود آدم اینجوری رشد بکنه. وفور نیت چیه؟ امام سجاد یه جمله دیگه هم گفته بود که خدایا نیت من رو وافر بکن. وفور نیت یعنی که نیتت گسترش پیدا کنه، فقط تو نماز و روزه نیت داشته باشی، تو تمام زندگی نیت داشته باشی، خورد و خوراکت هم نیت داشته باشی، تو معاملت هم نیت داشته باشی. اون که گفت خوشا آنان که دائم در نمازند، منظور اینجور آدم ها رو گفت که تو همه کاراشون نیت داشته باشن. خدا رحمت کنه مرحوم کاشف الغطا، اون فقیه بزرگ شیعه، ایشون تو زندگیش نقل میکنن خودش قسم خورده بود، قسم خورده بود که من 40 سال یک کار مباح انجام ندادم. 40 سال یک کار مباح، یعنی همه کارام یا واجب بوده یا مستحب. حتی اگه آب بخوردم نیت داشتم، میخوابیدم نیت داشتم، یک کار مباح نکردم. مکروه و حرام نه، همون که بماند، یک کار مباح. این مال اون کسیست که خوشا آنم که دائم در نمازن، نیت گسترش پیدا کرده، همه زندگیشو گرفته، همه جا نیت داره. این میگم وفور نیت. امام سجاد میگه خدای علاوه بر صعود نیت که نیتم بره بالا تو همون درجاتی که خدمتون عرض کردن، نیت من گسترش پیدا کن، وفور پیدا بکن. وفور نیت یه معنای دیگه هم داره، این رو هم عنایت بفرمایید. یه معنای دیگری هم وفور نیت داره که ببینید خدا چه سفره رحمتی باز کرد. شما نگاه بکنید، ببینید هممون میدونیم که انسان در عمل خارجیش، این عملی که تو خارج داره انجام میده، یه محدودیتایی داره. مثلا ما الان خیلی دلمون میخواد که میخواست که در جنگ بدر، در جنگ صفین، در جنگ مثلا تو کربلا با معصومین باشیم، دوست داشتیم که در رکاب اون بزرگوارا باشیم، اما خب تو خارج نمیتونیم، چون زمان ما اون زمان نیست، یعنی زمان ما رو محدود کرده، نمیتونیم اونجا باشیم. درسته؟ خیلی کارهای خیر بخوایم انجام بدیم، در گذشته دوست داشتیم کمک بکردیم به معصومین، بودیم و ما هم میتونستیم یه کمکی به معصوم بکنیم، ولی خب زمان ما رو محدود کرده، در عمل خارجی نمیتونیم. گاهی موقع هم مکان ما رو محدود میکنه. شما تو اینجا نشستی، ای چه بسا الان فرض کنید دوست داری که تو حرم سید الشهدا بودی، دوست داری تو مدینه بودی، عبادت های اونجا رو انجام میدادی، اما نمیتونی، مکان شما رو محدود کرده. ببینید خیلی کارا دوست داریم در خارج انجام بدیم، اما زمان و مکان ما رو محدود کرده، نمیذاره هر چی دلمون بخواد رو انجام بدیم. یا مثلا شما در خارج تو عالم بیرون، نه تو عالم ذهنتون، تو عالم بیرون، اگر تو لشکر سید و شهدا باشی، اگه تو جناح چپ باشی دیگه نمیتونی تو جناح راست باشی، اگه مثلا فرض کنید سرباز باشی دیگه نمیتونی فرمانده باشی، اگر فرض کنید به عنوان مثال تو یه جایی داری خدمت بکنی دیگه نمیتونی جلوی سید و شهدا موقع نماز بایستی، یعنی فقط یه جا میتونی باشی، همه جا دیگه نمیتونی باشی. ببینید در خارج انسان این محدودیت ها رو داره، ولی در نیت هیچ محدودیتی نیست. شما تو نیتتون، تو دلتون میتونید با پیغمبر باشی، با امیرالمومنین باشی، با پیغمبر تو بدر، با امیرالمومنین تو صفین، با امام حسین تو کربلا، تو کربلا هم که میخواید باشید، تو نیت و تو دلتون میخواید تو همه جای کربلا کمک به امام حسین بدید، تو همه جاش باشی، هم جلوی امام حسین باشید برای تیر گرفتن، هم تو جنگ با امام حسین کمکش بکنید. ببینید تو نیت آدم محدود نیست. وفور نیت معناش اینه که تو میتونی با قدم نیت تو تمام عبادات انبیا و اولیا که در گذشته بودن خودتو شریک بکن. چه سفره رحمتی خدا پهن کرده. تقاضا میکنم اینی که دارم عرض بکنم خدمتتون دقت بکنید، این عبادت تاریخی رو اهل بیت به ما یاد دادن. ما ها عبادتامون ثوابش یه مقدار محدودی است، اما اگر این عبادت تاریخی رو انجام بدیم، یعنی با قدم نیت خودمون رو وصل کنیم به تمام انبیا و اولیا، یعنی تو دلت حقیقتا این باشه که یا سید الشهدا اگر من با تو بودم کمکت می‌کردم، یا لیتنی، بی خود که به ما نگفتن اینو بگید، بگید یا لیتنی، یعنی آرزو کنید. چون اگه این آرزو رو کنید شریک بشید شما تو اون ثواب، ولو زمانتون مال اون زمان نیست، اما شما رو رام میدن، شما هم جزء اصحاب میشید. یا لیتنی کنت معک، جهت که نیست که اینا رو به ما گفتن که آرزو کنید با قدم نیت شریک بشید تو تاریخ و تو کل عبادات انبیا و اولیا، خودتون رو شریک بکنید. اینم یه معنای وفور نیت، آدم نیتش وفور پیدا کنه، گسترش پیدا کنه، محدود نباشه. امیرالمومنین از جنگ جمل برمیگشت، یکی از سربازای حضرت امیر گفتش که آقای کاش برادرم هم، این تو نهج البلاغه است که دارم خدمتتون میگم، تو نهج البلاغه است، گویا ای کاش برادرم هم خدمت شما بود، تو فوز سربازی با شما، تو رکاب شما میجنگید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود احوا اخی کم معنا، دل برادرت با ما بود، نیتش دل برادرت با ما بود. گویا بله، نتونست خودشو برسونه، عذر داشت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود فقط شهدنا، اون با ماست، همین که دلش با ماست اون هم با ماست، فقط شهدنا، اون هم با ما حاضره. ولقد شهدنا اقوام فی اسلاب رجال و ارهام نسا، حتی کسانی که قرنها بعد به دنیا میان، الان تو صلب پدران و رحم مادران هستن، قرنها بعد به دنیا میان، اونا هم با مان، یعنی شماها رو امیرالمومنین داره میگه، اونا هم با مان. سیرعف بهم الزمان و یغوا بهم الایمان، اون کسانی که زمانه اونها رو با ما فاصله انداخته، بعدن به دنیا میان، اما دلشون با منه، با من علیه، اونم با ماست. ببینید اینا مجازگویی نیست، اینا کلام امامتونه، اینا رو من نمیگم، امیرالمومنین داره میگه. شنیدی جابر بن عبدالله انصاری تو 40 وقتی رفت سر قبر سید الشهدا، اولین 40 امام حسین، جابر بن عبدالله انصاری با عطیه کوفی، میگه ما رفتیم، عطیه میگه با جابر که دیگه تقریبا نابینا شده بود، چشمش خیلی ضعیف بود، رفتیم سر قبر ابو عبدالله علیه السلام، اون موقعی که خیلی هنوز خطرناک بود، هنوز زمان بنی اولین 40، اولین 40 امام حسین، هنوز اسرای کربلا تو سفر اسارت بودن. جابر میگه با عطیه رفتیم سر قبر امام حسین، دیدیم که عطیه میگه دیدم جابر خاک رو برداشت رو سر خودش میریزه و داره گریه میکنه و عشق میریزه، خیلی گریه کرد، خیلی گریه کرد. امام حسین تو بغل پیغمبر خیلی جابر دیده بود. بعد گفتش که به عطیه، جابر گفت، گفتش که ما هم شریک با اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا، ما هم شریک. عطیه از مفسرین قرآن بود، گفت ما چطور شریکیم؟ ما که نه شمشیری کشیدیم نه زخمی برداشتیم، چطور با اصحاب سید و شهدا که اونچنان شهید شدن ما هم شریکیم؟ که جابر اون حدیث پیغمبر رو خوند، و از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمود من احب قوما اشرک فی عملهم، من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوما اشرک فی عملهم. اگر کسی عمل یک جبهه رو دوست داشته باشه اینم شریکه، و ما چون جبهه امام حسین علیه السلام عملشون رو دوست داریم ما هم شریک هستیم. از حبیبم رسول خدا شنیدم. من همینجا خدمت شما یه قضیه روی زمانی نقل کردم، همین رو نقل بکنم بحثم رو جمع بکنم، ولو شاید شنیده باشید اما بعد نیست یک بار دیگه. من قبل از اینکه این قضیه رو تو بهارالانوار مرحوم مجلسی ببینم، از آیت الله وحید خراسانی شنیدم، تو درس ایشون اینو فرموده بودن، بعد نگاه کردم دیدم مرحوم مجلسی تو بهار آورده این رو، که شخصی است به نام محی الدین اربلی، میگه من با پدرم نشسته بودیم در یک قهوه خانه چای می‌خوردیم، یک کسی دیگری هم اون طرف نشسته بود، یه دستاری هم به سرش، عمامه مانندی هم به سرش بسته بود، چرت می‌زد. تو حین چرت زدن عمامه از سرش افتاد. نگاه کردیم دیدیم که یه ضربه‌ای جای یک زخم شمشیر یا خنجری جلوی سرشه. پدرم ازش پرسید که این زخم برای چیه، این که رو سرته؟ گفت این زخمیست که از جنگ صفین در رکاب علی بر سر من وارد شد، تو رکاب امیرالمومنین بودم، تو بر سرم وارد شد. من و پدرم هر دو خندیدی، تو کجا و علی کجا، قرنها الان میگذره، تو چطور تو صفین بودی؟ گفتش که من قضیه ای دارم، همون این که به سمت مصر میرفتم پیاده، تو بین راه یه نفری همسفر من شد، با هم همینجور راه میرفتیم، از هر دلیل شروع کردیم صحبت کردن، صحبتمون کشید به صدر اسلام و جنگ های امیرالمومنین و معاویه. این فردی که وسط راه به من ملحق شده بود به من گفتش که اگر من تو جنگ صفین بودم شمشیرم رو از خون علی و یاران علی سیراب میکردم، علی رو میکشتم. میگه من فهمیدم این ناسبیه، این که با من همسفر شده از دشمنان اهل بیت، ناسبیه و اینقدر جسور، انقدر گستاخ هستش که اینجوری داره حرف میزنه. منم برگشتم به او گفتم که من هم اگر در صفین بودم شمشیرم رو از خون معاویه و یاران معاویه سیراب میکردم. او هم فهمید منم شیعم، فهمید منم شیعه هستم. میگه شروع کرد شمشیرش رو کشید و با من شروع کرد زد و خورد کردم. منم شمشیری داشتم، کسی هم نبود ما رو از هم دیگه جدا بکنه، با هم دیگه گلابی شدیم و زخمهایی بر هم دیگه زدیم. میگه یک ضربه او به سر من زد که من دیگه چیزی نفهمیدم، بیهوش شد، متوجه نشد. فقط چه مدت بیهوش بودم نمیدونم، وقتی بهوش اومدم که دیدم سرم تو دامن کسیست، چشمم رو باز کردم دیدم سرم تو دامن کسیست، داره از من مراقبت میکنه و دست رو هر زخمی از بدن من، رو زخمای بدن من میکه التیام پیدا میکنه. بعد به من گفتش که دشمنت رو ببین. نگاه کردم دیدم اون ناسبی اون طرف افتاده کشته، دیدم همین آقا او رو کشته. دست کشید رو زخمای من، رو سر من که دیگه سنگین ترین زخم این زخم بود که رو سر من وارد شده بود، دستی کشید فقط جای زخم موند، یعنی زخم خوب شد، فوری التیام پیدا کرد، اما جای زخم فرمود که این جای زخم بر سر تو باقی میمونه. نصر تنا نصر توک ولی انصرن الله من ینصره، تو ما رو یاری کردی ما هم تو رو یاری کردیم، ولی انصرن الله من ینصره، خدا کمک بکنه اون کسی که خدا رو کمک بکنه. من گفتم آقا شما کی هستی؟ متوجه شدم سرم تو دامن امام زمانه. بعد فرمود که اگر کسی ازت پرسید این زخم روی سر این برای چی است، بگو زخمی است که از صفین در رکاب امیرالمومنین بر سرم وارد شد. شما که می‌بینید من اینو گفتم چون مولامون امام زمان این رو فرمود و چون من دوست داشتم با امیرالمومنین باشم منو پذیرفتن، به عنوان یه سرباز امیرالمومنین منو پذیرفتن. بنابراین آدم میتونه با قدم نیت وارد بشه تو تمام فضائل. اون وقت اگر این دوتا رشد تو انسان صورت بگیره، صعود نیت و وفور نیت، خب چنین انسانی در خونه ولی الله یه سرباز آماده است، چنین انسانی ولی محوره و رفته به سمت اون کعبه، مثل الامام مثل الکعبه، آماده است برای اینکه اون ولی خدا دستشو بگیره ببردش. مثل امروز روز مباهله بود، روزی بود که شنیدید مسیحیای نجران با پیغمبر اکرم مباهله کردن، یعنی یه مدتی اومدن بحث و مناظره کردن، هرچی پیغمبر به اینا میگفت گوش نمیکردن، زیر بار نمی رفتن، لجبازی می کردن. پیغمبر فرمود که حاضرید مباهله بکنید. مباهله یعنی دو نفر وایسن با هم دیگه، دو جمع یا دو نفر وایسن با هم دیگه، همدیگر رو نفرین بکنن که اگر طرف من دروغ میگه خدای از سایه عذاب بر او بفرست، یا آدابی هم داره، یا آدابی هم بر خودش داره. اونا از رو نرفتن، گفتن بله ما حاضریم مباهله بکنیم. فردا قرار شد روز مباهله باشه، روز نفرین کردن طرفین به هم دیگه باشه. مسیحی‌ها رفتن و پیغمبر اکرم از این طرف. فردا که اومدن وجود مقدس پیغمبر اکرم اومد، فرمود این آیه هم نازل شده اشاره به همینه، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. بیاید شما فرزندانتون رو بخوانید، ما هم فرزندانمون، شما زنانتون رو بخوانید، ما هم زنانمون، شما جان خودتون رو بردارید برید، ما هم جان خودمون رو برمیداریم بریم، اون وقت بر همدیگه لعنت میفرستیم تا ببینیم عذاب خدا بر کی نازل میشه. اسقف مسیحی ها گفت اگر دیدید این شخص به پیغمبری که قبول نداشت، اگر دیدید این شخص فردا با اصحابش اومد، معلومه چیزی تو چنتش نیست، باش مباهله کنید. اما اگر دیدید با نزدیکانش اومد، باهاش مباهله نکنید، معلومه که حق. فردا دیدن پیغمبر اکرم اومد، 4 نفر همراهش بودن، امام حسن و امام حسین که بچه بودن، 7 ساله و 8 ساله بودن. توی نقل داره امام حسین بغل پیغمبر بود، کوچکتر بود سنش. حالا من نمیدونم تو چه سالی این واقع شد، ظاهرن سالهای آخر عمر پیغمبر بود، ولی در هر حال توی نقل اینجوری داره. توی نقل هم داره جلو پیغمبر، این دوتا آقازاده جلو پیغمبر، حضرت زهرا سلام الله علیها پشت سر و امیرالمومنین پشت سر، فرزندانتون رو بیارید ما هم فرزندانمون رو، زنانتون رو بیارید ما هم زنان خودمون، جان خودتون رو بردارید بیارید ما هم جان خودمون رو برمیداریم بیارید. زمخشری بزرگ علمای اهل سنت تو کشاف میگه از این آیه پرفضیلت تر برای اهل بیت نیست که جان پیغمبر امیرالمومنین. الله اکبر، عجیب، زمخشری اینجوری میگه، میگه از این آیه پرفضیلت تر، اقوا دلیل بر افضلیت اهل بیت. و وقتی اینا اومدن، اون اسقف بزرگ مسیحی ها گفت من صورتهایی رو دارم میبینم که اگر این صورتها دعا بکنن کوهها جا به جا میشه و یک مسیحی تو عالم نمیمونه. برید نمیخواد مباهله کنید، برید مصالحه کنید باش، برید صلح بکنید، که اومدن جزیه رو قبول کردن و مصالحه کردن. پیغمبر اکرم این چنین اهل بیت خودش رو برداشت، عزیزترین کسان رو خودش برداشت. دوستان بزرگوار، این روز روز مباهله، روز بسیار بازم، دعاهایی هم داره، اعمالی هم داره. خوشا به حال ما، خوشا به حال ما، محور زندگیمون، مقتدامون، امامانمون، پیشوایانمون چنین کسانی هستن، چنین کسانی هستن. خوشا به حال ما، تا ابد سجده شکر داریم. عاشورای امام حسین نزدیک، آخرین هفته‌ای هستیم و آخرین جمعه قبل از محرم هست. حاجیا دارن بر میگردن دیگه، آخرین کاروانهای حجاج کاراشونو کردن، قربانیاشونو کردن، دارن بر میگردن. فقط یه حاجی هست که قربانیاشو برداشته، غریبانه تو بیابانها به سمت کوفه میره و بعد کربلا. من نمیدونم کدوم صحنه امام حسین رو بگم. شما اهل روزه ای، اهل منبرید، اهل عشقید، شما گریه کنای اهل بیت، همه چیشو شنیدید، ولی یه جا شما میخوام نقل بکنم، آخر کربلا، اون آخرش خیلی سوزناکه، خیلی سوزناکه، همه جاش سوزناکه. اما یه صحنه ای داره اون موقعی که 11 محرم اهل بیت رو دارن به اسارت میبرن، زینب کبرا و اسارت، دختر امیرالمومنین و حضرت زهرا و اسیر شدن، امام سجاد و اسارت. شنیدید این کاروان رو از کنار مقتل عبورشون دادن، از کنار گودال قتلگاه و بدنهای پاره پاره، از بالای مرکب ها همه خودشونو پرت کردن پایین به سمت این بدنها. فقط یک نفر بود که از مرکب نتونست بیاد پایین، امام سجاد بود که بسته بودن او رو روی شطور. این بزرگوار، همه اومدن به سمت یک بدن رفتن. زینب کبرا خودش بچه شهید داره تو این بدنهای چاک چاک، اما رفت به سمت یک بدن دیگری. چجوری این بدن رو تشخیص بشه داد؟ آخه معمولا هویت به چهره یا سر پیدا میشه، اما اون بدنی که سر نداره چجوری تشخیصش بدن؟ حتما پیراهنی علامت او هست یا انگشتری تو دستشه که علامت اوه، اما اون بدنی که نه پیراهن در بدن و نه انگشتر و انگشت، چجوری تشخیصش بدن؟ اما نه، اینا مال غریبه هاست، اینا مال زینب نیست. زینب از بچگی سرش رو شونه ابا عبدالله بزرگ شد، او با بوی حسین آشناست، لذا دیدن صاف رفت سراغ یک بدنی، دست گذاشت زیر اون بدن. الهی تقبل من هذا القربان، خدای این قربانی رو از ما قبول کن. یه مرتبه نگاه کردید امام سجاد علیه السلام داره جان میده بالای شتر، یا امام زمان برا عمتون داره گریه میکنه، این بدن مطهر رو گذاشت رو زمین، اومد الله اکبر از زینب کبرا، تسلی به امام زمانش داره میده. اومد مالی تجود و به نفسه یا بقیت المازین، یادگار برادرم چرا داری جان میدی؟ دارم اینجوری میبینم. رو عمه جان مثل اینکه اینا ما رو مسلمان نمیدانن، بدن خودشون کشته های خودشون رو دفن کردن، بدن عزیزان خدا رو اینجوری رو زمین گذاشتن، مثل که ما رو مسلمان نمیدونن اصلا. زینب کبرا فرمود عمه جان اینجوری که نمیمونه، اینجا اینجا زیارتگاه میشه که عشاق جمع میشن دورش، اینجا اینجوری نمیمونه. بعد قرار شد سوار بشن، اینجا اونجاییست که خیلی دل را آتیش میزنی، قرار شد سوار مرکب ها بشن. دشمن دلشو خوش کرده بود که به بهانه سوار کردن آل الله یه دستی به ناموس خدا بزنه. زینب کبرا نهیب زد بیستید عقب، بیستید عقب، خودم همشون سوار بکنم. شروع کرد ظاهرن با خواهرش ام کلثوم یکی یکی سوار کردن، همه رو سوار کرد، فقط خودش و ام کلثوم رو زمین موندن. یه نگاهی به ام کلثوم کرد، یعنی سوار شد دیگه، منتظر چی هستی؟ او رو هم کمک کرد سوارش کرد. دوست و دشمن سواره بودن، فقط یه نفر رو زمین وایساده بود. دشمن منتظر بود ذلت زینب رو ببینه، الان به التماس بیفتی که بیاد به من کمک بدی. اینجا همونیست که شما شنیدید، تو مقاتل بیش از این نداره که زینب کبرا یه نگاهی کرد به مقتل. زبان حال زینب اینه که محرمای من کجا هستید، این زبان حالش، ولی فقط یه نگاهی کرد به مقتل. اما هیهات از دختر فاطمه زهرا و ذلت، هیهات از دختر امیرالمومنین و ذلت. یه مرتبه گویی ملائکه آسمون زانو گرفتن، پاشو رو هوا گذاشت رفت، ملائکه آسمون براش زانو گرفت. خدایا تو رو قسمت میدیم به دل سوخته زینب کبرا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، شادی دل مطهر حضرت تعجیل در فرجش، سلامتی رهبر بزرگوارمون، شادی ارواح طیبه شهدا ذوی الحقوق خصوصا امام راحل عظیم الشأنمون، برآورده شدن حاجات، شفای مرضا و عاقبت به خیری همه، صلوات عنایت بفرما.